شد و تونس نیز از این قاعده مستثنا نبود، مشکلاتی در برگزاری کلاس ها به وجود اومد و طبعا با توجه به قوانینی که از سوی دولت تونس ابلاغ شد، امکان برگزاری کلاس های حضوری فراهم نشد. خب طبعا بحث آموزش رو نمیتوان متوقف کرد. لذا ما در دوره اول شیوع کرونا تصمیم گرفتیم از ظرفیت‌های فضای مجازی برای ایجاد ارتباط و عدم گسست بین آموزش فارسی آموزانمون استفاده کنیم. دوره‌های متن‌خوانی و داستان‌های فارسی خوانی رو از طریق فضای مجازی برای فارسی آموزان رایزنی فرهنگی برگزار کردیم. دوره‌های روزنامه خوانی و آشنایی با اصطلاحات روز در روزنامه ها رو به زبان فارسی برای فارسی آموزانمون داشتیم. همچنین از طریق فضای فیسبوک به عنوان بستری که در تونس بسیار بسیار مورد استقبال و اقبال قرار می‌گیرد و همواره مورد استفاده قرار می‌گیرد، ما از این بستر استفاده کردیم و آموزش نقطه‌ای زبان فارسی رو آغاز کردیم به این مفهوم و معنا که به صورت مدیریت شده روزانه چندین پست رو در فضای فیسبوک منتشر می‌کنیم، شامل اصطلاحات و واژه‌هایی که در تعاملات روزمره بین مردم رایج است. ضرب المثل های فارسی و معادل اونها به زبان عربی، انتشار فیلم های کوتاه آموزشی در بحث تعاملات روزانه بین مردم به زبان فارسی و مقولاتی از این دست. از سوی دیگر با توجه به اینکه هنوز ما درگیر موضوع کرونا هستیم و خب دانشگاه ها هم هنوز به صورت کامل رونق پیدا نکردن، ما تصمیم گرفتیم که موضوع آموزش زبان فارسی رو با همکاری بنیاد محترم سعدی از طریق برگزاری کلاس های مجازی پیگیری بکنیم و ادامه بدیم و الحمدلله در ترم جدید بیش از 30 نفر از فارسی آموزان ما ثبت نام کردند و مقدمات شروع کلاس های برخط آموزش زبان فارسی فراهم شده است که انشالله از هفته آینده آغاز خواهد شد. به طور کلی میخوام عرض کنم که موضوع زبان فارسی در تونس به عنوان یک مطالبه عمومی در بین دانشجویان و علاقمندان به فرهنگ ایرانی به ثبت رسیده است و دوران خوبی رو طی می‌کند. حتی اگر ما هم نخواهیم که کلاس فارسی بگذاریم یا برگزار کنیم، مطالبه عمومی این اجازه رو به ما نمی‌دهد و این بسیار بسیار جای خوشبختی است که فرهنگ ایرانی، زبان شیرین و گویش شیرین ایرانی آنچنان در روح و جان علاقمندان تونسی رسوخ کرده است که فراگیری آن به عنوان یک اصل در بین دانشجویان، در بین اساتید، در بین علاقمندان به فرهنگ و تمدن ایرانی شکل گرفته است. من اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم و از ریاست محترم بنیاد سعدی جناب آقای دکتر حداد عادل کمال تشکر و قدردانی رو داشته باشم که همواره موضوع زبان فارسی در خارج از کشور رو به عنوان یک دغدغه اصلی مورد توجه قرار دادن. همکاران محترمشون در معاونت‌های مختلف این دغدغه رو پیگیری کردن، در عرصه اجرا به ظهور و بروز رساندن و ما نیز به عنوان سربازان خط مقدم این عرصه با همه توان و با همه امکانات و با لطف حضرت حق انشاءالله این گام‌ها رو تقویت خواهیم کرد و امیدواریم که مرضی رضای حضرت حق قرار بگیرد.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری میکنید. صحبت‌های آقای میثم فراهانی رو در بخش پیشتر شنیدید که ایشان رایزن فرهنگی ایران در تونس بودند و اون موزیکی که قبل از صحبت‌های ایشان پخش شد و اون تم عربی طوری که داشت در واقع منطقه خاورمیانه من رو به یاد یه مجموعه موسیقایی خیلی خیلی جذاب انداخت که متاسفانه خیلی کم هم شنیده شد، یعنی مجموعه موسیقایی که توش یک ایده موسیقایی وجود داره به نام از ری تا روم و موسیقی مناطقی است که در روزگاران گذشته جاده ابریشم از اون مناطق عبور می‌کرده و سیر موسیقایی بر اساس سیر حرکتی جاده ابریشم طی میشه و خودش رو پیدا می‌کنه. بخش ایرانش رو هم علیرضا قربانی می‌خونه و شعرهای خیام رو می‌خونه. بسیار مجموعه زیبایی است، حتما گوش کنید. اگرچه به واسطه فکر و طرح و ایده خاصی که داره شاید خیلی همه پسند نباشه، اما مجموعه جذابی است. اونهایی که دل در گروه موسیقی با ایده دارند حتما به سراغ این آلبوم برن. از ری تا روم، موسیقی جاده ابریشم. یک شعر، یک شاعر. ققنوس معمولا در این بخش به سراغ شاعران جوان میره، اگرچه ما گهگاه به سراغ پیشکسوتان عرصه شعر هم رفته ایم، اما در واقع گفتمان غالب ما در این بخش شنیده شدن صداهای تازه و جوان عرصه شعر هست. اگرچه تازه و جوان اما بسیار جدی و به نظر پرآتیه. در این بخش هم میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای سرکار خانم سلماز نصرآبادی خواهیم بود. ایشان از تبریز با برنامه زنده ققنوس همراه هستند. درود بر شما خانم نصرآبادی، خیلی خیلی خوش آمدید به ققنوس.
درود، وقت بخیر جناب محمدیان، سپاسگزارم که صدای شما رو میشنوم. ممنون از اینکه فرصتی برای گفتگو فراهم کرد.
متشکرم. ما قرار هست از شما شعر بشنویم، اما پیش از اون کمی از خودتون برای ما بگید. از کی آغاز کردید؟ آیا اثری هم منتشر کردید و کجاها شرکت کردید؟ کمی ما بیشتر و شنوندگانمون بیشتر با شما آشنا بشن.
خواهش میکنم. البته باز این نقل ها از خود حدیث تازه نیست، ولی خب چون عم کردید چشم، من سلماز نصرآبادی هستم.
بله.
متولد خیام متعلق به استان اردبیل هست. من اکنون سابقه ساکن تبریز هستم.
بله
چند مجموعه منتشر کردم، از جمله نان فقط یک واژه نیست و چند پر آنا و چند کار کودک و کاری دارم در خصوص زادگاه خودم خیام.
بابا چقدر عالی. نویسندگان خوبی همون منطقه داره، به ویژه آقای رحمانی که بله که در حوزه همین طور هست. چقدر خوب می نویسند، کتاباشون خیلی خواندنی است، یعنی تجربه بله. زیسته است، خیلی ذهنیتشون پدیدارشناسانه است تو آثاری که نوشتند و اینها. باری
بله.
شما کار کلاسیک انجام میدادید یا کار سپید یا هر دو؟
خب همه ما آغاز کارهامون از کارهای کهن بوده، از کارهای در قالب‌های سنتی، هرچند آنچه به نظر من بیشتر اهمیت داره شعری هست که بتونه با پیرامون خودش، با اجتماع خودش ارتباط خوبی داشته باشه. چندان در بند قالب نیستم، ولی خب روی کردی که در سالهای اخیر داشتم روی کرد سپید بوده.
بله، بسیار هم عالی. خب قرار هست که ما یک غزل از شما بشنویم و یک سپید، که هر دوگانه باشیم دیگه در قبال شما.
خواهش میکنم جناب محمدی. من سر کار هستم و اتفاقا با مهربان مردانی که گفتگو داشتم، ایشون فرمودند که یک کار غزل داشته باشم، ولی خب کارهایی که داشتم توی آرشیوم بود کارهای سپید بود. اگر اجازه بدید کار سپید
حتما با اشتیاق گوش میکنیم.
خیلی خسته
نباشید که سر کار هستید.
سپاسگزارم. در فرصت های پردی در خدمتتون باشم.
ما میشنویم.
خواهش میکنم. ما چون این روزها مقارن هستیم با روز مولوی، اگرچه کشت سر گذاشتیم، یک کاری رو انتخاب کردم که از مولوی وام گرفتم و براتون میخونم.
بسیار عالی. در قالب سپید اما.
بله.
بسیار عالی.
شادی دستور تو است به دستگاه گردش خون، و ایبایی زیبا از آنتولوژی مرگ، این خیابان، این خطوط آغشته از سفیدی آغاز، تکرار غلیظ قدم میزنم در رژ قرمزت، این درخت ها که های های گریبان زمینند به خندیدن، خوبم تو خوب باشی های تاریخ مصرف ندارد، عزیزم عزیزم چتر بردار سرگیجه نگیرد ابر از فرطی خیسی تو را می نگرم، بشیشه جان باران در گوشه چشمهای دوستت دارم، شادیت را میخواهم به وقت ارگ تبریز، که آزادی پرت میکند خودش را از خودش تا قبای سفید مشروطه از شدت امضای شب دق نکند، شادیت میخواهم زیرا جهان زمیمه توست، به تکرار خواستنم درا، شورشت فربهی جدار ما هست و میلولد سرخی روی گل لبهایت، بنویس نامه ای دراهی نچندان سربزیر، مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد، مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد، بنبست ها سنت نخنمایی از دانای کلند، مغرور باش گستاخی عزیزم، مغرور باش گستاخی عزیزم، خرد روایت من و تو برف نیست و بهار اتفاقی از سر اتفاق.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. چه جدی و خوب. آفرین. چه خواندید؟ تحصیلاتتون چه است بانون؟
من در رشته ادبیات کودک کارشناسی ارشد دارم.
بله.
و با سابقه ای از تحصیل در رشته ادبیات زبان فارسی.
بسیار عالی، خیلی خوب بود. ما اینجا حالا بیشتر در واقع سنگینی میهمانانمون به سمت ادبیات کلاسیک هست و خیلی خوشحال شدم که یک صدای تازه و متفاوت شنیدم که ارجاعات تاریخی و حتی اجتماعی در شعرتون بود. تندرست باشید و شاد زندگی کنید. متشکرم که با ما همراه بودید.
من رو سپاسگزارم، روز خوبی داشتید.
تندرست باشید، خدا نگهدار. اینک دل می‌دهیم به صدای شما.
خدا قوت به عوامل بسیار خوب ققنوس. جان ها سخن از زبان ما میگویید. من خودم از پاییز خیلی خاطره دارم. تولدم اول مهر 1330 است. مهر ماه 1354 شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رفتم خواستگاری برای خودم. امروز هم 13 مهر 99 31 سال تولد دومین فرزندم میباشد و در ذهن من به همه فصل ها علاقه دارم و فصل پاییز را 100 چندان بیشتر از فصل های دیگر علاقه مندم. با تشکر از همه شما عزیزان رادیو فرهنگ از اینکه ماها را به یاد خاطرات خوش گذشتمون میاندازید. برای همه شما آرزوی سلامتی و عمر باعزت دارم. با تشکر از همه شما و از برنامه خوب شما. عزیز حسنپور هستم از تهران.
چقدر عالی آقای حسنپور که پاییز برای شما این همه از بهار هم بهارتره. درود بر شما و از بختیاری ماست که مخاطبی چون شما اینطوری در پاییز به مثابه بهار و بهارتر از بهار میشه کفت.
سلام، عصر بخیر. یکی از خاطرات خوبی که از پاییز دارم مربوط میشه به سال گذشته که مهمان یکی از شبکه‌های رادیویی بودم و یک گفتگوی زنده حدوداً 30-35 دقیقه‌ای رو با یکی از برنامه‌ها داشتم و از اینکه با شنونده‌های رادیو میتونستم مستقیماً صحبت کنم بسیار خوشحال بودم. تشکر می‌کنم. ملیحه چراغی هستم از قم. عصرتون طلایی.
چقدر خوب که خاطره پاییزی شما با رادیو، این رسانه محجوب و متعالی، گره خورده. تا سالهای پیش هم در رادیو، در پاییزهای رادیو، یک ایده و طرح خیلی خوب اجرا می‌شد. امیدوارم این پاییز هم اجرا بشه. و اون اینکه در فضای روبروی ساختمان شهدای رادیو سعی کردن که این سنگ فرشی از برگ‌های خشک پاییزی رو حفظ کنن و اون شده بود یه چشم‌انداز خیلی زیبا برای اونهایی که دل در گرو زیبایی‌های پاییز دارن. امیدوارم که این روحیه هنری همچنان هم بر ذهن و روان و زبان دستاندرکاران فضای رادیو و تلویزیون حاکم باشه. فضای رادیو تلویزیون فضای بسیار جذاب، یعنی طبیعت خیلی زیبا داره که فکر می‌کنم برای اونهایی که از سمت و سوی هنر وارد این رسانه شدن بسیار جذاب باشه. همچنان شنونده برنامه زنده ققنوس هستید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. سیمرغ. در یک شنبه های ققنوس در بخش سیمرغ ما کاملا میغلطیم به سمت و سوی داستان و نشان روشن داستان رو به دست میگیریم، به ویژه زمانی که قرار هست با کارشناس این بخش جناب آقای علیرضا محمودی ایران مهر گفتگو کنیم که به واقع یک کارگاه داستان نویسی صوتی است و فکر میکنم که ابعاد خودش رو هم کاملا پیدا کرده و این از هوشمندی و معلم بودن ایشان قطعا ناشی میشه. درود بر شما آقای ایران مهر، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه زنده ققنوس.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همه شنوندگان عزیزی که در این لحظه ها صدای ما رو میشنوند در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما کارگاه داستان نویسیمون و آموزش روش های داستان نویسی رو با شما پی بگیریم، ببینیم که امروز قرار هست در کدام ایستگاه کمی تأمل کنیم.
بله، احتمالا شما هم شنیدید که برخی از دوستان وقتی که شروع میکنن به نوشتن داستانی یا حتی خاطره یا چیزی که تجربه کردن، میگن باورپذیر نشد، خیلی به دل نمی نشینه، یا آنچنان که باید و شاید احساس نمیشه.
بله.
تکنیک‌های زیادی وجود داره، روش‌های زیادی وجود داره که به ما کمک می‌کنه داستانمون رو باورپذیرتر، دلنشین‌تر و طبیعی‌تر روایت بکنیم. یکی از اینها یکی از این شگرف‌ها تکنیک کاشته. کاش دقیقاً به همون معنایی که ما چیزی رو می‌کاریم. ما وقتی که می‌خوایم محصولی رو در زمین برداریم، ابتدا اون رو می‌کاریم.
بله.
تا زمانی دیگر اون محصول به بار بشینه و بتونیم ازش استفاده بکنیم. در داستان هم دقیقاً همینطوره. شما هیچ چیزی رو نمیتونید ناگهان در داستان بیارید. اگر اتفاقی میخواد بیفته، اگر شخصیتی قرار تحولی درش رخ بده، اگر میخواید حتی شخصیت تازه‌ای رو وارد داستان بکنید، همه اینها نیاز به یک پس زمینه داره، نیاز به یک کاشت داره که اتفاق بیفته. مثلا خدمتون یه نمونه رو خدمتون عرض میکنم.
خواهش میکنم.
فرض کنید ما شخصیتی داریم که یه جایی در داستان میخواد یک تحول عاشقانه براش رخ بده و یک چنین کیفیتی رو در زندگی میخواد تجربه بکنه. خب اگر ناگهان این رو نشون بدیم که یک اتفاقی افتاد و این دل و دین باخت، ممکنه خیلی برای خواننده ما باورپذیر نباشه، بگه خب چطور یهو این شکلی شد. اما اگر شما کاشتش رو در داستان بذارید، یعنی قبل از اون نمونه هایی رو در رفتار این آدم نشون بدید، جای خالی رو در وجودش نشون بدید، یا برخی از لرزش های دلش رو بتونید نشون بدید، اگر زمانی این کیفیت عاشقانه در اون داستان اتفاق بیفته برای شخصیتتون، برای خواننده شما هم باورپذیر خواهد بود که این آدم با توجه به اون چیزهایی که در داستان گفته شده، با توجه به نشانه ها و کاشت هایی که در داستان وجود داشته، حالا من ازش میپذیرم که این اتفاق ناگهان براش بیفته. در داستان به ظاهر اینجوریه که همه چیز در یک لحظه خاص اتفاق افتاده، اما اگر دقت بکنید به ساخت داستان میبینید که پیش از اون چند نقطه، چند نشانه وجود داره که ذهن خواننده شما رو آماده میکنه برای این اتفاق. و نمونه های بسیار دیگه هم هست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. به همین ترتیب برای هر تحولی، برای هر اتفاقی و هر دگرگونی در داستان.
بسیار عالی. یه مدلی از تکنیک است، البته به نظرم میرسه که مترجمین اینگونه شاید ترجمه کرده باشن، با عنوان قطره چکانی اطلاعات. این رو میشه تو اون فضا دید؟
ببینید این هم تقریبا میتونه همین باشه، اما یه تفاوتی داره.
بله.
شما مثلا میخواید یک اتفاقی رو خیلی خیلی بزرگ در داستان داشته باشید، مثلا یک ماجرای خیلی عجیبی یه جایی رخ داده، شما نمیتونید این رو ناگهان به خوانندتون نشون بدید. یکی از راه‌ها اینه که کم کم اون رو براش آشکار بکنید.
بله.
این شاید یه بخشایش در همین حوزه تکنیک کاشت قرار بگیره، اما قطره چکانی دادن اطلاعات در واقع چیزیه که بیشتر به تعلیق داستان کمک میکنه. یعنی به جای اینکه شما همه اطلاعات داستان رو، همه اتفاقات رو یک جا بهش ارائه بدید، اون رو در طول داستانتون پخش کنید. حساب بکنید اگر مثلا اتفاق من صده، 20% رو ابتدای داستان میگم، 20% دیگه شو در میانه داستان میگم، مثلا 60% یا 40% رو میذارم برای انتهای داستان. این میشه یه جور قطره چکانی اطلاعات دادن و اتفاق رو باز کردن، که حالا شاید بد نباشه، حالا نکته خیلی خوبی رو شما اشاره کردید. بعد نباشه حالا یه زمانی در مورد این موضوع هم این مقداری با دوستان صحبت بکنیم که بتونن از چنین تکنیکی هم استفاده بکنن.
حالا میتونیم هفته بعد مثلا اگه شما صلاح میدونین راجبش حرف بزنیم که یه قرابتی هم با موضوع امروز داشته باشه.
بعد
جالبه که این تکنیک ها برای این هست که داستان رو به جنس زندگی واقعی نزدیکتر بکنه یا اون رو باورپذیرتر بکنه، چون که در زندگی واقعی هم به همین ترتیبه، یعنی مجموعه حوادث و رخدادهایی به یک نتیجه ختم میشه. این گونه نیست؟
دقیقا همینطوره. ببینید داستان عملا آینه ای از جهان موجوده.
بله.
در فلسفه هنر هم همینو میگن، از زمان ارسطو که میگفت محاکات از طبیعته، یعنی یک جور روایت کردن یا حکایت کردن از طبیعت، تا امروز هم همینه.
حتی موقعی که شما... مثلا سورئالیست هم نزدیک میشه، باز هم این گونه است.
بله دقیقا. شما تا رئالیسم وجود نداشته باشه، تا واقعیتی ملموس و پذیرفته شده وجود نداشته باشه، شما نمیتونید فراتر از اون برید. همه اینها پایه‌ای در همون تجربه زیست شده انسان داره. حالا تکنیکایی که ما صحبت می‌کنیم به واقع برای اینه که آن چیزی که خواننده ما، مخاطب ما احساس می‌کنه، نزدیکتر به دنیای ملموس و درونیش باشه.
بسیار عالی. و برای مخاطبم باورپذیرتر بشه دقیقا. اون روند زندگی رو کاملا تو متن داستان حس کنه. دقیقا. خیلی عالی. من بسیار میآموزم از شما آقای علیرضا محمودی ایران مهر. سپاسگزارم که در این بخش انقدر خوب با ما همراه هستید.
سپاسگزارم.
خیلی معلموار شما صحبت میکنید، کاملا در ذهن مینشینه.
سپاسگزارم.
بر شما براتون آرزوی تندرستی میکنم قربان.
همچنین سلامت باشید، برقرار باشید.
در این واپسین دقایق از برنامه زنده ققنوس امروز یک شنبه مهر ماه پاییزی از شما خواستیم که از خاطرات پاییزی خودتون برای ما بگید، بخوانید یا بنگارید در قالب پیامک. خیلی متشکرم که اینچنین خوب هم با ما همراه بودید. اعظم جلایی از تهران گفتن که پاییز یعنی الوان برگ درختان و صدای خشخش این برگ ها و طبیعتی که در نهایت زیبایی است. علی محمد رنجبر از قوچان هم گفتن که درود به تمام دست‌اندرکاران برنامه. به نظر من تمام فصل‌های سال زیباست، فقط باید قشنگ نگاه کنی. درود بر شما. یاد شعر سپهری افتادم، گفت بهترین چیز نگاهی است که از حادثه عشق تر است. همین شعر زیبا از سهراب سپهری ققنوس امروز رو به پایان میبریم که گفت بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابون.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفت درصد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن صفر درصد،
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برنده‌ای و ما همیشه کنارتیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
عصر بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. رسیدیم به ساعت 16. اینک از شما دعوت میکنم.